آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. خوشحال هستیم که دوباره باز خدمت شما عزیزان حاضر هستیم. ساعت 6:30 صبح سه شنبه 5 اسفند سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 10 شب دوشنبه 25 جولای سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار:
کشته شدن حداقل 15 نفر در اثر حمله با چاقو در ژاپن، رد گزارش های دست داشتن جنرال امریکایی در کودتای ترکیه توسط واشنگتن و خواست رئیس کمک های بشردوستانه ملل متحد از شورای امنیت مبنی بر انفاذ آتش بس هفتوار در حلب.
برای تفصیل اخبار در این برنامه که من ژیلا سمیعی میزبانان هستم، در کنار دیگر گزارش ها از جهان، چنانه که در برنامه قبلی هم ای کار ما کردیم، همکار ما که برای پوشش خبری جلسه حزب دموکرات به ایالت پنسیلوانیا رفتن، مستقیما از این گردهمایی گزارش خواهدن. امید آخر برنامه با ما باشد. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام بر شما و صبحتان بخیر. در اثر حمله یک مرد مسلح با چاقو در ژاپن حداقل 15 نفر کشته و 45 تن دیگر زخمی گردید. رسانه های ژاپنی گزارش می دهند که این حمله اوایل روز سه شنبه در یک مرکز معلولین در 40 کیلومتری جنوب غرب توکیو، پایتخت آن کشور، به وقوع پیوست. فرد مهاجم که ساتوشی اوماتسو نام دارد، کارمند پیشین مرکز معلولین بود. این مهاجم 26 ساله پس از حمله خود را به پلیس تسلیم کرد. پلیس میگوید که تحقیقات در مورد انگیزه این حمله آغاز شده است. بر اساس گزارش یک روزنامه ژاپنی، مهاجم به پلیس گفته است که میخواهد افراد دارای معلولیت را در دنیا از بین ببرد. واشنگتن گزارش یک رسانه ترکی مبنی بر دست داشتن یک جنرال بلند رتبه پیشین آمریکا را در کودتای ناکام ترکیه محکوم کرد و آن را مضحک خواند. یک روزنامه ترکی اخیراً به نقل از یک منبع مرتبط به متهمین راه‌اندازی کودتا که نامش ذکر نشده نگاشته است که جنرال جان کمبل، قمندان پیشین نیروهای خارجی در افغانستان، سفرهای مخفی به ترکیه داشته و میلیاردها دلار را به طرفداران کودتا در آن کشور توزیع کرده بود. جنرال جوزف دانفورد، لوید رستیز عمومی اردوی آمریکا، روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران این گزارش روزنامه ترکی را شدیداً رد کرد. یک مقام دیگر اردوی آمریکا نیز در صحبت با صدای آمریکا گفت که جنرال کمبل پس از بازنشستگی از سمت قماندانی نیروهای خارجی در افغانستان هیچ سفری به ترکیه نداشت و وی از موقف حکومت آمریکا در قبال ترکیه حمایت می‌کند. رئیس اداره کمک های بشردوستانه ملل متحد از شورای امنیت خواست تا از برقراری آتش بس هفتوار 48 ساعته در شهر حلب به هدف رساندن کمک به باشندگان آن شهر حمایت کند. استیفن اوبراین روز دوشنبه به شورای امنیت ملل متحد گفت که باشندگان حلب با تنگتر شدن دایره محاصره با خطر جدی روبرو بوده و دسترسی آنان به نیازمندی های اساسی در حال محدود شدن است. حدود 250 هزار سوری در مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب در محاصره به سر می‌برند. نیروهای وفادار به بشار الاسد اوایل ماه جاری میلادی تنها سرک منتهی به مناطق تحت کنترل شورشیان را در آن شهر بازپس گرفتند و اکنون همه راه‌های تدارکاتی به آن مناطق مسدود شده است. یک مقام ارشد اردوی آمریکا میگوید که هر گونه همکاری نظامی و یا استخباراتی بین واشنگتن و مسکو به خاطر حمله به دهشت افغانان در سوریه شامل اقدامات برای تامین امنیت عملیاتی آمریکا بوده و این همکاری روی اعتماد استوار نخواهد بود. ژیلا سمیعی با جزئیات بیشتر.
جنرال جوزف دانفورد، لویدرستیز عمومی نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه گفت که برای هر گونه تعامل با روس‌ها در سوریه طرزالعمل‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. این در حالی است که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه گفت که در آینده ای نزدیک با همتای روسی خود ملاقات می‌کند تا دو طرف روی پیشنهاد واشنگتن مبنی بر همکاری نزدیک نظامی و استخباراتی در سوریه بحث کنند. با اساس این پیشنهاد، آمریکا و روسیه حملات هوایی علیه جبهه النصره، گروهی وابسته به شبکه القاعده را هم آهنگ کرده و تلاش می‌کنند تا جلوی حملات هوایی اردوی سوریه علیه شورشیان میانه‌روی سوری را بگیرند.
یک گروه مطرح حامی حقوق بشر در اسرائیل میگوید که امسال در مقایسه با هر سال دیگر در یک دهه اخیر شمار بیشتر خانه‌های فلسطینی‌ها توسط اسرائیل تخریب شده است. گروه به تسلیم روز دوشنبه گفت که مقام های اسرائیلی از جنوری تا اخیر ماه جون امسال 168 خانه را در کرانه غربی تخریب کردند. بر اساس گزارش این گروه، این رقم بیشتر از خانه های تخریب شده فلسطینی ها در سال 2015 و بلندتر از میزان سالانه تخریب این خانه ها توسط اسرائیل از سال 2006 به این سو می باشد. به استثنای سال 2013 که در آن 175 خانه فلسطینی ها تخریب گردید. گروه به تسلیم افزود که امسال در نتیجه تخریب خانه های فلسطینی ها توسط اسرائیل 740 فلسطینی بی خانمان شد. 5 مرزبان عربستان سعودی در نتیجه درگیری با گروه های مسلح در مرز با یمن کشته شد. تفصیل بیشتر را از جیلا سمی میشنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت داخله عربستان سعودی گزارش داده است که گروه های مسلح خواستند روز دوشنبه از یمن وارد منطقه نجران عربستان شوند. در مورد این گروه های مسلح جزئیات ارائه نشده است، اما نیروهای عربستان سعودی بیشتر با حوثی های یمنی درگیر می شوند. در خبر دیگر، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی می گوید که در اثر سقوط یک هلیکوپتر آن کشور در شهر مارب یمن، پیلوت و کمک پیلوت آن طیاره کشته شد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به حمایت از حکومت یمن علیه شورشیان حوثی می جنگد.
یک مقام ارشد پیشین اردوی چین به جرم رشوه ستانی به حبس ابد محکوم شد. جنرال گواو بوشوان زمان معاون کمیسیون مرکزی نظامی و بیروی سیاسی چین بود. این جنرال پیشین چین رتبه خود را نیز از دست داده و همه دارایی وی به حکومت انتقال یافته است. به اساس گزارش رسانه ها، این جنرال پیشین 74 ساله بیش از 12 میلیون دلار برای تقرر افراد در پست های مهم رشوه گرفته بود. و مشاور امنیت ملی امریکا می گوید که اقدام های اعتماد سازی بین واشنگتن و بیجینگ سبب شده تا خطر رویارویی بین اردوی امریکا و چین که ممکن سبب پیامدهای ناخواسته شود کاهش یابد. سوزان رایس روز دوشنبه در ملاقات با معاون کمیسیون مرکزی نظامی چین گفت که امریکا به پیشرفت در بهبود روابط بین اردوی دو کشور ارزش قائل می باشد. امریکا در سالهای اخیر کشتی‌ها و طیاره‌های جنگی چین را متهم کرده است که در بحیره جنوبی چین تا فاصله خطرناک به نیروهای امریکایی نزدیک می‌شوند. چین بر بحیره جنوبی چین ادعای مالکیت دارد و می‌گوید هیچ گونه مداخله را در آن بحیره نمی‌پذیرد. پایان خبرها.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
شنوندگان عزیز، ساعت 6:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و برنامه را یا وقت گزارش را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. در طی دو سال اخیر 15 میلیون دلار آمریکایی برای ایجاد پروژه های انکشافی کوچک در روستاهای ولایت بامیان به مصرف رسیده است. این پروژه ها از طریق برنامه های انکشافی وزارت انکشاف دهات با سهم 25% تا 50% مردم محل در ولسوالی های پنجاب و رس، یکاولنگ، سیغان، که مرد و شبره ولایت بامیان ایجاد شده است. سفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان از بهره برداری و آغاز کار چندین پروژه انکشافی در سطح روستاهای بامیان خبر می‌دهد. بخشی از این پروژه ها که شامل ایمار پل و پلچک، سرک های درجه دو و درجه سه، ایمار بند های آبگردان و بند برق کوچک می شود، از برنامه ملی کاریابی در افغانستان است. مسئولین وزارت انکشاف دهات می‌گویند که در برنامه دوم کاریابی ملی این وزارت ولایات غور، فرا، هرات، بادغیس و بامیان شامل اند. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، در این باره میگوید
745 پروژه به ارزش 15 میلیون تکمیل شده، یعنی به این معنی که در 13 سال 35 میلیون دلار دیگه هزینه شده، ولی در 2 سال 15 میلیون دلار هزینه شده. یک موضوع دیگه به ارزش 2.1 میلیون که حدود 140 میلیون افغانی است، تنها امروز برنامه کاریابی در ولسوالی ورس و پنجاب اعلان شد که قرار است 281 پروژه انکشافی مورد حفظ و مراقبت، که یک از انتقادهای نماینده بود که پروژه مورد حفظ و مراقبت قرار نمیگیره، قرار است مورد حفظ و مراقبت قرار بگیره.
آقای رستمی می‌افزاید که این مبلغ پول برای تطبیق 745 پروژه جدید و انتقالی در دو سال اخیر در ولایت بامیان اجرا شده است که شماری از آنها به بهره برداری سپرده شدند و برخی دیگر نیز رو به تکمیل شدن هستند. به گفته مسئولین وزارت انکشاف دهات افغانستان، با آغاز برنامه کاریابی ملی در بامیان 2810 شورای انکشافی در سطح ولسوالی های پنجاب و رس و یک هولنگ 140 میلیون افغانی را برای برنامه های حفظ و مراقبت و انکشاف رستاها به مصرف می رسانند که برای 14032 نفر بعد از تکمیل این پروژه ها زمینه کار موقت ایجاد می شود. بر اساس ارقام رسمی این وزارت، از آغاز سال 1395 خورشیدی تا کنون نزدیک به 200 پروژه کوچک به ارزش 2.9 میلیون دلار در ولسوالی های پنجاب، ورس، یکاولنگ، سیغان و شیبر تطبیق و تکمیل شدند. شمار از باشندگان ولایت بامیان با آنکه از تطبیق این پروژه ها خرسندند، اما میگویند که برخی از پروژه های تطبیق شده از سالهای قبل در دوران حکومت قبلی در این ولایت آغاز شده بود. باشندگان این ولایت از حکومت خواستار تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی در سطح روستاها می باشند و می گویند که یکی از عوامل کوچهای دسجمی از روستاهای این ولایت نبود زمینه کار و درآمد است. حسین داد خلیلی، رئیس شورای ولایتی بامیان، می گوید
ما یک بندی داشتیم، بند برق آهنگرانه، در زمان محمد داوود او 50% کارش پیش رفته بود، باز هم در زمان ولایت حبیب سرابی او افتتاح شد، ولی متاسفانه تا امروز هیچ کس دنبال او نگشت که از او چقدر برق تولید می شود. ما به تاریکی مطلق سر و کار داریم.
رئیس شورای ولایتی بامیان می افزاید که با وجود تطبیق شماری از پروژه های کوچک، اما هنوز هم مردم این ولایت به تاریکی مطلق به سر می برند و نیاز به پروژه های بزرگتر برق دارند. شماری از باشندگان دره کالوی ولسوالی شیبر ولایت بامیان که به تازگی از نور برق یک پروژه کوچک بند آب برقی مستفید شدند، می گویند که این بند برق سهولت های زیادی را برای زندگی آنان به وجود آورده است. محمد حسین پیکار، رئیس شورای دره کالو، میگوید
دیگه دایی بند برق که میبینید شش شورا دایی عضویت داره، مردمی 18 لگو یک مقدار بالایی دیگه سهم مردم دایی مصرف شده، دیگه 76 لگ افغانی سهمی دولت بود.
باشندگان ولایت بامیان میگویند که همساله به دلیل نبود بندهای بزرگ آبگردان محصولات زراعتی آنان آسیب میبینند و از خشکسالی متضرر میشوند. آنان از حکومت میخواهند که بندهای بزرگ آبگردان را در این ولایت اعمار کنند. در این حال مسئولین وزارت انکشاف دهات افغانستان نیز میگویند که با آغاز برنامه ملی میثاق شهروندی در افغانستان تلاش خواهند کرد تا توازن در انکشاف روستاهای افغانستان بیشتر از پیش در نظر گرفته شود. برنامه ملی میثاق شهروندی که در واقع بخش سوم برنامه همبستگی ملی است، مناطق دوردست و محروم را تحت پوشش برنامه‌های انکشافی قرار می‌دهد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
7:44 دقیقه صبح در کابل است و برنامه را بازم با گزارش از افغانستان ادامه می‌دهیم. آموزش توأم با خشونت در مساجد هرات سبب نگرانی های شماری از والدین اطفال در این ولایت شده است. در تازه ترین مورد، لتوکوب یک کودک از سوی ملا امام یک مسجد در شهر هرات این طفل را راهی شفاخانه کرد. این طفل 7 ساله در بخش مریضان عقلی و عصبی شفاخانه هرات بستری می باشد و والدینش نگران سلامتی وی هستند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
من اول بفتم به مچه اول بلد دارم یاد نریشتم من کلم بده بمیست نمیته لکه کدم خون بند کرد بسال یک دختره که دست یا سجا بشکستی بود اگه ایمدم گفتم برو نمیرو میرم به یک مکتب دوباره به یک دمی کسته گرم.
این صدای وحید احمد 7 ساله است که دو روز قبل بعد از لتوکوب توسط ملا امام مسجد در منطقه بابای برق شهر هرات رهسپار بخش عقلی و عصبی شفاخانه شد. او که حالا وضعیت صحیحش بهتر شده از پدر و مادرش می‌خواهد تا دیگر او را به مسجد برای سبق خواندن روان نکنند. مادر وحید که با حالتی نگران در کنار بستر پسرش ایستاده می‌گوید طفلش را به مسجد روان کرده تا تعلیمات اسلامی بیاموزد، غافل از این که باید او را بر روی تخت شفاخانه پیدا کند. این مادر از مقام‌های مسئول می‌خواهد تا با مجازات چنین ملا امامان بی‌رحم در کشور به روند خشونت‌ها بر اطفال در مساجد پایان دهند.
یک شب میگم که سر درد میکنه، سر درد میکنه، بس سر به میز گفتم نیه نزد که نه میز میخم دیشت مده. یه شب پیار از بیمان که خیلی سر درد میکنه، سر بتراشون پیارن، ولی که بتراشون بسته سر دیدیم ورم کرده. یه بیاردم به شفاخونه، به شفاخونه که بیاردم گفتم که بسته سر همه خون جمع کرده. 50 سیسی خون از سر از ایبه کشیدن گفتم بیبریم عکس بگیریم که نقصه نوشته کردم پول دوایی نبیده که ما بستور عدالت همه میخواییم که همین قانون مراد کنم همین حداقل همین یک مولایی که مولایی که روی بری قرآن شریفه تو همین طفل کودک بیگناه تو هم ضربه زنی که به شفاخانه برسه به همین حالت بدبختی آدم غریب.
خواستیم تا در این مورد نظر ملا امام مسجدی که متهم به این خشونت است را با خود داشته باشیم، اما با تلاش فراوان موفق به این کار نشدیم. اما این تنها سرگذشت تلخ یکی از صدها طفل افغانستان است که برای آموزش تعلیمات اسلامی به مسجد می روند. احمد شاه کریمی دیگر باشنده هرات نیز می گوید ملا امامان مساجد برای آموزش تعلیمات اسلامی اطفال را می زنند تا چیز یاد بگیرند، موضوعی که باعث شده تا برادر او نیز پسر خردسالش را از رفتن به مسجد مانع شود.
خودم یک برادرزاده کوچک دارم که حدود 5 یا 6 ماه قبل وقتی که ای از مسجد آمد گریه میکرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ به دلیل از اینکه یکی از امور لغتهایی که ملا امام برای ازی درست داده بود او فراموش کرد و لتوکوب شده بود، او حاضر نشد دیگه مسجد بره و ما هم گفت اصرار نکنه که او به مسجد بره و ازی بعد او دیگه مسجد اصلا نرفت، فکر نکنه که تا آخر عمر هم حاضر باشه او بره و به مسجد از پیش آخوند همون درس دینی یا سبق یاد بگیره.
این موضوع با واکنش مدافعان حقوق طفل و فعالان حقوق بشر در هرات روبرو شده است. عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات میگوید بی تفاوتی مسئولان اداره حج و اوقاف در تعیین مدرسین علوم دینی در مساجد باعث شده تا همواره شاهد بروز چنین خشونت هایی باشند.
من فکر میکنم این برمیگرده به شخصیت مربی و درس معلم باید آموزش محبت باشه برای طفل. طفل یاد بگیره که چگونه هم نو خود به انسان دگی که در کنار زو هست مفید باشه و با محبت زندگی بکنه، نه که ما چنان به او خشونت بکنیم و او لتکو بکنیم که او راهی شفاخانه باشه. آنچه که مهم هستی است که این اطلاعات از طریق حج و اوقاف بر تمام علما رسانده بشه که در صورتی که مربیانی که در مساجد اطفال تدریس میکنن تحت کدام شرایط و تحت کدام قواعد با اون رفتار بکنن.
مولوی عبدالواحد عاصمی رئیس اداره حج و اوقاف هرات نیز برخورد خشن شماری از ملا امامان مساجد با اطفال را میپذیرد. آقای عاصمی اما از روی دست گرفتن برنامه آموزشی جهت آشنایی هرچه بیشتر مدرسین دینی در مساجد با اطفال در روزهای پیش رو سخن میزند.
طبعا یکو از دیدگاه دین، از دیدگاه اسلام، از دیدگاه علمای واقعی دین ای عمل محکومه و در گذشته هم شما راست میگن همچو اطلاعات به ما رسیده، ما بارها در جلساتی که ما در هر بیشتر برج دارن تحت نام جلسه خطبه و امامای مساجد بسیار به شدت این موضوع رو مطرح کردم همراه امامای مساجد که باید جلوگیریش از خشونت و همراه اطفال مسلمان ها و همراه بچه های که اونا میان الفای دین الفای سواد از مسجد اونا میاموزند، دیگه نشه که اونجی اونا موید خشونت واقع بشن. و ما به نوبه خود داریم همیشه راهکارهایی که اگر بشه انشاءالله اینا آموزش داده شن.
سال گذشته نیز یک طفل که مورد لطکوب یک ملا امام مسجد در هرات قرار گرفته بود، بعد از چندین روز بستری بودن در شفاخانه جان باخت. نظر به ماده سوم کنوانسیون حقوق طفل، در انجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط می شود، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:50 صبح است و آخرین گزارش خدمتتان تقدیم میکنیم. در پی کودتای ناکام حال مقامات ترکیه ژورنالیستان، شخصیت های اکادمیک و کارمندان میدان هوایی را هدف قرار داده است. حکومت ترکیه حکم دستگیری 42 ژورنالیست و در عین حال 31 تن از شخصیت های اکادمیک و 311 تن از کارمندان خطوط هوایی ترکیه را توقیف کرده است. در همین حال شمار از تحلیلگران سیاسی میگویند که حکومت رجب طیب اردوغان به بهانه توطئه کودتا حال در صدد آن است تا همه مخالفین سیاسی خود را سرکوب کند. خالد مفتون با شرح بیشتر.
محمد برقی، استاد روابط بین المللی در پانتون استریاز ایالات متحده، به این باور است که سرکوبی مخالفین سیاسی در ترکیه ریشه در تاریخ آن کشور دارد و اگر روند کنونی در آن کشور ادامه یابد، به ضرر حکومت به رهبری رجب طیب اردوغان نیز تمام خواهد شد.
کاری که الان آقای اردوغان میکنه، پایه‌های خودش رو داره ضعیف میکنه و خودش رو ذره پذیر میکنه. ممکنه موقتا بر قدرت مسلط بشه، بلکن هم برما قدرت خودش رو متزلزل میکنه، هم جامعه ترکیه رو در معرض دیکتاتوری قرار خواهد داد.
آقای اردوغان افراد دخیل در کودتا را به مثابه ویروس تلقی کرده و تعهد کرده تا حکومت آن کشور را از وجود آنان پاکسازی کند. یک روز پس از کودتا، آقای اردوغان انگام صحبت با جمعیت انبوی از طرفدارانش از مردم خواست تا به تجمعاتشان در جاده ها ادامه داده و به پارلمان آن کشور فشار بیاورند تا با تطبیق جزای مرگ با کسانی توافق کند که در کودتا دست داشتند. آقای اردوغان گفته است در دموکراسی ها هرآنچه مردم میگوید امان باید شود. پس از بحث ها در مورد احتمال اثرگیری مجازات اعدام در ترکیه، فدریکا موگورونی، رئیس روابط پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، از مقامات ترکی خواست تا حاکمیت قانون را در آن کشور حفظ کنند و هشدار داد که هرگاه مجازات اعدام در آن کشور اثر گرفته شود، امید پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا قطع خواهد شد. اما آقای برخی به این باور است که کشورهای غربی بیشتر به فکر منافع ملیشون هستند، نه زدوبنده های کشور مثل ترکیه.
جامعه بین المللی رو یه مقداری میشه حساب کرد، زیاد نمیشه حساب کرد، منافع مطرحه براشون. براشون هیچ فرقی نمیکنه که در یک کشوری، یعنی اهمیتی نده براشون، در یک کشوری دیکتاتور سر کار است یا یک نیروی صالح، چی به نفعشونه؟ و بالاخره کاسه از آشتاختر که نمیتونن بشن.
این تحلیلگر سیاسی همچنین میگوید ارگار روند سرکوبی به گونه ای که حال در ترکیه جریان دارد ادامه یابد، مخالفین سیاسی در نهایت نیز دست به کار خواهد شد.
به هر حال وقتی کسی زخمی میشه، اینا که جای نمیرن، که اون 50-60 هزار نفر که مبین یه جمعیت چند صد هزار نفر چند میلیون آدمی هستن، همه را که عبه نمیرن، تو جامعه میمونن مترسل قدرت، مترسل فرصت، و در اول فرصت هر کدوم یه ضربه خواهند زد. این همیشه توی این نظام های دیکتاتوری همین اتفاق میفته، موقتا میزنند میرن، ولی که اون نیروی زخمی خونین دلخون منتظر فرصت مناسبه و بالاخره فرصت پیش خواهد اومد.
رسانه های ترکیه گزارش دادند که پس از کودتا حکومت آن کشور ده ها هزار نفر را به ظن دست داشتن به کودتا یا دستگیر کرده و یا هم از وظایفشان اخراج کرده است، که شامل 15,000 معلم و 9,000 پلیس در آن کشور می شود. اما آیا ژورنالیستان و شخصیت های اکادمیک هم در این کودتا نقش داشتند یا خیر؟ با در نظر داشت تاریخ کودتاها در ترکیه، شاهین دادخوا تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در ترکیه احتمال دست داشتن ژورنالیستان و شخصیت‌های اکادمیک را محتمل می‌داند.
در گذشته این یه از روزنامه نگاران نوعی در کودتا کار داشتن، حتی زمین ساز این کودتا بودن در افکار عمومی. خب این در این کودتا هم از این مستثنا نیست، 100% تو این کودتا هم به نوعی با توجه به بازجویی که از عاملین کودتا انجام گرفته یا توسط بازپرسا، یک سرنخ‌هایی راجع به ارتباط نزدیک اینا با کودتاچیان اخیر وجود داشته و در اون چارچوب هم اینا حالا بازخواست شدن و به بازپرسی ها اظهار شدن یا بعضیاشون دستگیر شدن.
حکومت ترکیه فتح الله گلون روحانی ترکی را که در ایالات متحده در تبعید به سر می‌برد متهم به توطئه کودتا کرده است، اتهامی که از سوی آقای گولن رد شده است.
دموکرات ها برای معرفی نامزد رسمی این حزب در شهر فیلادلفیا جمع شدند. با نهایی شدن نامزدی هیلری کلینتون و دونالد ترامپ در ماه نوامبر امسال برای انتخابات ریاست جمهوری، این دو نفر به رقابت با هم خواهند پرداخت. همکارم نجیبه خلیل که برای پوشش خبری کنونسیون ملی دموکرات ها در شهر فیلادلفیا می باشند روی خط مستقیم تلفن هستند. نجیبه جان معذرت می خواهیم از اینکه در برنامه قبلی تلفنتان در اواخر صحبتهایتان قطع شد. بفرمایید ادامه بدین. ما شاهد سخنرانی بسیار پرهیجان خانم میشل اوباما بودیم که اولین بار بود که هیچ کس از طرفداران آقای سندرز حتی غالمغالشان به اصطلاح نبرامد، چون هر دفعه که سخنگوی دیگه می آید نام خانم کلینتون هم می گیره یک عکس عمل نشان داده می شد. شما بفرمایی نمی
واقعا کاملا برداشت آنجیلا جان کاملا درسته. همین با مجرده که خانم میشل اوباما آمد، آناتو که ما شاهد بودیم که تا خلاده استقبال شد. یک چیز ما برسان بودیم که ما از مچار بده که به این جسی می بینیم در ساعت چهار تا تقریبا یک ساعت بیشتر یک تعداد کرسی های از این ارینایی از این سنتر خالی بود. بله. اما حال شما می کنیم که یک دانه سیز یک چلسی خالی نمی آفه.
بله
می ده منطقه چیز بسیار مهم واقعا خانم میشل اوباما نه تنها که در قسمت فعالیت ها و تلاش ها و قابلیت های خانم کلینتون صحبت کرد، بیشتر دیدیم که سر یعنی غیر مستقیم با وجودی که نام نگرفت اما گفت چطور گپایی رو گفت که در واقع اما منتی باقی ها
باز قطع شد. میرویس جان بازم شما ادامه بتین، دوباره زنگ بزنین. بله خب نجیبه جان اگر صدای ما رو میشنوین دوباره روی خط بیاین، در غیر از دوباره برای شما تلفن قطع کنین، میرویس جان زنگ میزنه. چنانا که خانم خلیل گفتن، یکی از گفتهای بسیار مهمه که خانم میشل اوباما در این بیانیه خود ایراد کردن ای بود که همیشه آقای ترامپ در صحبتهای خود میگه که یک تصویر بسیار تاریکی را از امریکا را نشان میده و همیشه میگه که ما تنها میتونیم امریکا را دوباره امریکای بزرگ بسازیم و بهترین امریکا بسازیم، در حالی که خانم اوباما، میشل اوباما گفتن که امریکا در حال حاضر بهترین کشور دنیاست. و بسیار یک صحبت جالبه که داشتن در قسمت ازی بود که خانم کلینتون اولین زن خود بود که اگر انتخاب شود رئیس جمهور امریکا یک زن خواهد بود و این موضوع را خانم میشل اوباما برجسته کردن و چون اینا آقای اوباما و خانم میشل اوباما دو دختر دارن، اینا این برجسته کردن که یک نشانه بسیار خوب، یک امید برای دخترایشان پیدا میشه و تمام زنای امریکا و دختر امریکا مثل که خانم کلینتون اگر رئیس جمهور شد. نجیبه جان روی خط هستی؟
نجیبه جان من نمیتونم چی مشکل تلفنی دو ولی من تا آخر صدا شما رو میشنوام.
بله.
شاید شما نمیشنید. همین موضوع را کمی دقیق شما یاد کردین.
بله.
یعنی مهمترین یکی از مهمترین پوینت هاش بود.
بله.
یعنی خاطر برجسته بود گفت که هر قدر که دیگرا خود در سطح پایان قرار میتن، یعنی کلمات و جملات زشت استفاده میکنن که من روش معلوم داشتم.
بله.
ما به مو اندازه ما خود به عظمت خود نیفزاییم.
بله. خب دوباره تلفن قطع شد. من فکر نکنم که دیگه وقت هم داشته باشیم، فقط 15 ثانیه دیگه مونده. خانم الیزابت وارنر، سناتور وارنر که یکی از اعضای برجسته حزب دموکرات است، در حال حاضر صحبت میکنن، و بعدا آقای برنی ساندرز که در این انتخابات در مقابل خانم کلینتون بازنده شدن، اونا هم صحبت میکنن و این جلسات ادامه داره. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی تا کمتر از یک دقیقه دیگر برنامه خود روی عین موج آغاز میکنه. رادیو آشنا برنامه صبحگاهیش تمام میشه، اما خواهش میکنیم که برنامه های شامگاهی ما را بشنوین و از سیاست های داخلی امریکا آگاهی بیشتر پیدا کنین. همچنان میتونین به صفحه فیسبوک و ویب پیج ما هم مراجعه کنین. روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم.